شکستگان و بخشایشگر گناهکاران باز می کنیم دفتر این هفته ترنج را و همه با هم زمزمه می کنیم ای هستی بخش جهان و جهانیان، آنقدر در می زنم تا در به رویم وا کنی.
حس خوبی داره امشب تو امیری به دل من، کسی جز تو حالمو نمیدونم دل رو سیاهه، ولی زار تو بوده همیشه، اگه دستاشو بگیری یا علی میگه و از جاش پا میشه، تو میتونی که ببخشی چیزی از بزرگیات کم نمیشه، عمری این در و اون در زد، این دل هوایت پر زد، این دل اما نشد، عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یه غم و درد، یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یه غم و درد، هر دم فدای اسمت جونم، همه یه عمرم مدیونم، مدیون تو، با تو تا سحر بیدار میمونم، منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یه غم و درد.
فاطمه حسن‌پور هستم که به اتفاق گروه برنامه ساز ترنج با عرض تسلیت و تعزیت ایام شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و خدمت شما عرض ادب و احترام داریم. امیدواریم که شب زنده‌داری‌های دیشبتون مقبول الهی باشه. شب نزول قرآن بیدار باشی، با خدا راز و نیاز کنی و بخوای که تو رو از آتش جهنم خلاصی بده. مگه میشه دست رد به سینت بزنه؟ خدایا شاکریم برای مهمان نوازیت، ما را دریاب. آمین.
بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي.
اولین دعا، اولین خواسته شما از خدا کیشی بوده امشب؟
از خدا خواستم یاری کنه مدافعان حرم و مدافعان وطنمون رو.
بزرگترین حاجتم اینه که عاقبت به خیر بشم.
همه عاقبت به خیر بشن انشاءالله.
عاقبت به خیری برای مؤمنین مسلمانه.
ظهور آقای امام زمان، سلامتی مقام حسن رهبری.
من اولین دعام ظهور آقای امام زمان و سلامتی مقام معظم رهبری.
امشب یکی از پرفضیلت ترین شبهای سال، عمل کرده یک سالمون رو ببینیم. شاید از بار گناهامون کم بشه تو این سال، با خدا درد دل کنیم.
هر کسی میاد واسه این بخشش و گناهانش.
يا من يحب المتطهرين يا يا من يحب المحسنين يا من هو أعلم بالمهتدين سبحانك يا رب.
نقش قرآن در زندگی جوانان، تأثیر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی افراد، تلفیق قرآن با هنر و خلق اثراتی بدیع، بررسی چالش‌های عدم اجرای آموزه‌های قرآنی در جامعه و خانواده، آرامش روحی و روانی خانواده جامعه با پیاده‌سازی آموزه‌های قرآنی. در تورنج امروز با موضوع قرآن راه زندگی با شما خواهیم بود. همراه ما بمانید. سپاسگزارم از همکار خوبم برای تهیه این بسته صوتی که با هم شنیدیم و متوجه شدیم که امروز قراره با هم از قرآن و آیین و روش زندگی بگیم و بشنویم. چرا که اگه با تعمق آیات قرآن رو بخونیم و به ترجمه اون توجه کنیم، سرشار از هدایت و راه زندگی است. به تناسب همین موضوع، یعنی قرآن آیین زندگی، در خدمت اساتید محترم و بزرگواری هستیم که خدمتتون معرفیشون میکنم. حجت الاسلام مجید سینایی، کارشناس مذهبی، الان در استدیو حضور دارن و ما میتونیم از حضور محترمشون بهره مند بشیم، و همچنین آقای دکتر سعید فیروز، دکترای مهارتی روانشناسی خانواده و مشاور خانواده. سلام بر شما آقای سینایی بزرگوار، خیلی خوش آمدین. انشالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول حق واقع شده باشه.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و این ایام رو گرامی میداریم. امیدوارم که انشالله گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشالله. سلام بر شما آقای دکتر فیروز، خیلی خوش آمدین. برای شما هم آرزو میکنیم که طاعتتون مورد قبول واقع شده باشه. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
من هم متقابلا خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم، خدمت همکار بزرگوارم عرض ادب دارم و ایام شهادت امیر المؤمنان علی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت دارم و امیدوارم که عزاداری ها و عبادات ما در ایام لیالی قدر مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره
انشاءالله.
درود باشه.
خب برای ورود به موضوع برنامه، طبق روال هر هفته از هر دو بزرگوار خواهش میکنم که تحلیل جامع، کوتاه و یک دقیقه‌ای درباره موضوع خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدن. بفرمایید آقای سینایی.
در رابطه با استفاده از قرآن کریم برای سبک زندگی و آیین‌های زندگی، دو تا نکته رو من عرض میکنم ابتدا، حالا تا در بخشای بعدی بیشتر صحبت بشه. یکی این که ببینید، استحصال این آیین‌ها و این الگوها از منبع عظیمی مثل قرآن، مثل این میمونه که ما یه دفعه بلا تشبیه البته این تشبیه دیگه عرض میکنم، این که به مردم بگیم آقا یک دفعه خودتون از چاه نفت برید استفاده کنید، این باید فراورده هایی که اونجا هست توسط کارشناس و متخصص بیرون کشیده بشه، در اختیار مردم قرار بگیره، یعنی نقش علما. ما خیلی جا میبینیم مستقیما میگن مردم برن سراغ قرآن. قرآن یه اقیانوسی از معارف، اصلا تفکیک اینها، دستبندی کردن اینها و استحصال اون موارد مورد نیاز و بروز، این یه مطلب که در قرآن هست، اما نه اینکه هر کسی مراجعه کرد بتواند. مورد بعدی این که اصول کلی زندگی و اصول کلی خلقت انسان و مبدأ و معادش مطرح شده، اما علم تعطیل نشده. دستاوردهایی که علم در طول تاریخ به دست میاره، علوم روانشناسی، علوم تربیتی، علوم تجربی، اینها اون محل دخالتش سر جای خودش باقیه. بنابراین این توقع که ما بگیم آقا همه چیز در قرآن هست، به همین شکل خام همه رو ارجاع بدیم به اونجا، این کار درست و ثوابی نیست. این دوتا توضیح که عرض کردم انشالله الان در ادامه گفتگو یه مقدار بیشتر توضیح عرض میکنم که قابل فهمتر باشه.
خیلی متشکرم، توضیح خوبی بود. آی دکتر فیروز، نظر شما چیه در خصوص موضوع امروزمون؟
بله خواهش میکنم. من معتقدم که آیین زندگی از منظر قرآن در حقیقت مجموعه دستورالعمل‌ها و مجموعه آداب، سنن، رسوم و در حقیقت اخلاق کاربردی، اخلاق کاربردی مجموعاً در قرآن آمده، اما نیاز به تعبیر و تفسیر داره. همونجوری که حضرت حجت الاسلام فرمودن، قطعاً و حتماً نیاز داریم که از منابع سرشار قرآنی در همه جنبه‌های زندگی با توضیح و تفسیر علمای این علم بهره‌مند بشیم.
بله متشکرم. خب از حجت الاسلام سینایی بزرگوار خواهش میکنیم که برامون در این خصوص بیشتر توضیح بفرمایید. حاج آقا، همطور که مستظهر هستید، حضرت علی علیه السلام قرآن رو اینگونه توصیف کرده که ظاهر عمیق و باطن عمیق داره، با وجود ظاهر زیبا و باطن ژرفی که داره نیاز هست که درش تدبر و تفکر بشه. وظیفه ما به عنوان یک مسلمان در این بین چگونه است؟ ما چگونه میتونیم که در آیات اون تدبر کنیم و تفکر کنیم و اونو بتونیم به کار ببریم؟
ببینید، اون خوندن قرآن، نگاه کردن به خطوط قرآن حتی طبق روایات ثواب داره. یعنی نگاه، کسی که حتی سواد نداره نگاه کنه به خط قرآن، ما روایت داریم که اینا ثواب چشم براش نوشته میشه. این به خاطر این که این سوال به ذهن ما برسد که قرآنی که نگاه کردن به خطوطش انقدر ثواب داره و ارزشمنده در پیشگاه خداوند متعال، فهم اون و عمل به اون چقدر میتواند مؤثر باشد. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم بله فقط نگاه کنیم و قناعت، نه. اما این سوال طبیعیه که انسان سوال کند که قرآنی که نگاه کردن به خطش، که در مورد هیچ کتاب دیگه ما اینو نداریم، حتی بوسیدن کلمات باید وضو داشته باشیم. خب این نشون میده که این مطالب مهمه، این که ظاهرش عنیق و ظاهرش پاکیزه و ارزشمنده، برای اینه که این سوال ایجاد کند که این حالا باطنش ببینی چقدر ارزشمنده است و چقدر انسانساز است، چقدر زندگی پرور است که اولیاء دین اینطور ما رو به سمت اون جذب کردن. مطلب بعدی این که خب هر دینی، هر مکتبی که میاد برای انسانها تو سه حوزه باید ما رو راهنمایی کند. یکی شناخت جهانه، جهانشناسی، که خب اینا آیاتش در قرآن کریم بسیاره. یکی بحث اخلاق، ارزش‌های اخلاقی و انسانی. سوم بخش احکامه. ما از 6000 خورده آیات قرآن به صورت شسته و رفته 500 آیه در رابطه با احکام داریم، یعنی تقریبا حدود مثلا یک دهم، شاید هم بیشتر، یعنی به لحاظ عددی آیات بیشتری تو زمینه‌های معارف، جهانشناسی و اخلاقه. خیلی قلیلش تو احکامه، اما نوعا ذهنها میره به سمت همین فقط بحث احکام. احکام هست، حتما هست و باید هم گفته بشه، و قوانینیه که ما طبق اون قوانین زندگی فردی و اجتماعیم رو ساماندهی میکنیم. اما اصل پرورش انسان تو اون بخش معارف و ارزش‌های اخلاقی هستش، که این دو حوزه در قرآن متأسفانه بیشتر مورد غفلت واقع شده که حالا باید بهش پرداخته بشه.
خیلی متشکریم. آقای دکتر فیروز، به نظر شما خانواده چقدر میتونه در ارائه این مفاهیمی که حاج آقا بهش اشاره کردن، که میتونه آیین و روش‌های زندگی ما رو در واقع پوشش بده، میتونن به فرزندان و نسل آینده مؤثر باشن و چگونه باید این وظیفه خودشون رو انجام بدن؟
بسیار عالی. ببینید، شاکله شخصیتی انسان در محیط خانواده شکل میگیره. مهمترین و مقدسترین در حقیقت نهاد اجتماعی خانواده است. خب
بله،
ما معتقدیم که نگاه مادر، آغوش پدر آموزندگی داره. کودک وقتی از سینه مادر شیر تناول میکنه جسمش رشد میکنه، وقتی نگاه مادر با نگاه کودک تلاقی میکنه اینجا عاطفه شکل میگیره و در حقیقت هویت کودک شکل میگیره. ما معتقدیم که پدر به قدر نقش مهم و ارزشمند داره که در مجموعه خانواده برای اعضای خانواده حکم امام زمان خانواده را داره. از 124 هزار پیامبری که برای هدایت، راهنمایی و در حقیقت ارشاد انسان از جانب خدا نازل شدن، بسیاری از این پیامبران رسالت و مسئولیتشون در حد خانواده بوده. فلذا خانواده بسیار مقدسه، خانواده را از زوایای مختلف میشه بهش پرداخت. در حقیقت خانواده بسیار بسیار از دیدگاه قرآن های اهمیته و اگر ما به در حقیقت خانواده بها بدیم و روی خانواده کار بکنیم اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
بله خیلی متشکرم. حاج آقا از نظر شما نقش خانواده قرآنی چقدر میتونه در رشد معنوی فرزندان ما مؤثر باشه؟
خیلی خوبه که حالا این رو مردم بهش توجه داشته باشن. ببینید ما مخصوصا امروزه در دنیای علم علوم زیادی به وجود آمده و اینا اکثرا تخصصیه.
بله
ما توقع نداریم یک مادر همه تخصصهای تربیتی رو داشته باشه. ما توقع نداریم که یک پدر، حتی اگر اون پدر مثلا متخصص علوم تربیتی باشه، خود علوم تربیتی الان انشعابهای مختلفی دارن. اما برخورد عاقلانه با مشکلات، این رو قرآن به ما درس میده و یاد میده. مثلا ما آیاتی داریم فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، اگر یه چیزی رو نمیدونید برید از کارشناسش بپرسید. اینطور که الان آقای دکتر هم گفتن، این که پدر مثلا امام خانواده است، یعنی اون عقلانیت و تدبیر درست خانواده. ما نمیتونیم بگیم آقا هیچ خانواده مشکل نداشته باشه، نه، همه ماها زندگی طبیعی دارای مشکل هست، اما چطور حل کردن مشکل، عاقلانه حل کردن مشکل، از راه‌های درست حل کردن مشکل، این اون چیزیه که قرآن کریم و خانواده، یعنی خانواده قرآنی به ما یاد میده. ملاحظه کردید در آیات قرآن وقتی میگه که ما پیغمبر رو فرستادیم، میفرماد اذ بعث فیهم رسولا، چرا؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت و خردورزی رو ما باید در خانواده یاد بدیم. ما توقع نداریم همه تخصصها رو پدر و مادر در خانواده داشته باشن، اما پرداختن به تخصصها و ارجاع دادن به متخصص رو، این رو میتونن خیلی خوب الگودهی بکنن توی خانواده. دست بچه رو بگیرم بگم دخترم یا پسرم اگر سوالی پزشکی داری بیا بریم پیش پزشک، من به خودم راهنماییت میکنم بریم سوال. اگر سوال دینی داریم بریم پیش عالم دینی. اگر سوال هنری داری، یعنی پرداختن عاقلانه به مشکلات و حل اونها رو در یک فضای امن و درست و عاقلانه ما تو خانواده میتونیم یاد بدیم به بچه‌هامون.
بله متشکرم. آقای دکتر فیروز، خب از ابعاد فردی و اجتماعی و حتی بین المللی تأثیرگذاری قرآن ما غافل نیستیم، ولی از اونجایی که شما دکترای مهارتی روانشناسی خانواده دارین میخواییم از حضورتون کسب فیض کنیم، دلیل کسب آرامش فردی ما با مطالعه قرآن اصلا چیه؟
بله ببینید، ما حدیث داریم از پیامبر عظیم الشان اسلام که من اراد ان یتکلم مع الله فلیقرأ القرآن، یعنی قرآن به خودی خود زبان سخنگویی و ابزار سخنگویی با خداست. خب حالا در قرآن داریم که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد با یاد خدا. ببینید گمشده امروز بشریت آرامشه به اعتقاد من، و نبود آرامش هم درد بزرگ بشریه، و قرآن نسخه شفابخش یه چنین به اصطلاح معضل و مشکلی. حالا اگر من فرصت داشته باشم که باز کنم، در مباحث روانشناختی ما نظریه رو داریم تحت عنوان نظریه زیستی روانشناختی اجتماعی، بایوسایکو سوشیال. خب تو این نظریه میاد انسان رو موجودی مطلق نیازمند میدونه در همه ابعاد روحی، روانی، عاطفی، هیجانی، معنوی و حتی اجتماعی، و بعد خدا رو بی نیاز مطلق میدونیم ما. خب در این صورت وقتی که خداوند بی نیاز مطلق و خالق عالم هستی هست، بنابراین برنامه تکاملی و سعادت انسان رو به بهترین وجه ممکن در قرآن آورده، و همون جوری که اشاره کردم قرآن در حقیقت اخلاق کاربردیه و در همه زمینه‌ها، فرض کنید در زمینه فرزند پروری اکرم و اولادکم و احسن و آدابکم، در زمینه مثلا روابط مثلا کرامت و عزت نفس انسان عنوان می‌فرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی برتری و فضیلت انسان‌ها بر اساس معیار تقواست. و خلاصه در همه زمینه‌ها، در بحث اقتصاد، در بحث سیاست، در بحث خانواده، در همه زمینه‌ها مطالب ارزشمندی داره که ما میتونیم بهره بگیریم.
بله همینطوری که میفهمید. عزیزان از اینکه برنامه تورنج رو با موضوع قرآن آیین زندگی همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. شما همچنان با شماره پیامکی 301035 و شماره تلفن 2265-2285 میتونید با برنامه خودتون در ارتباط و مشارکت باشید. خب متشکریم از اینکه برای ما پیامک میزنید. من در این فرصت میخوام استفاده بکنم و تعدادی از پیامک های شما عزیزان رو در حضور کارشناسان بخونیم و پاسخگو باشیم. خانم زهرا از اصفهان برامون پیامک زدن که آیات خوبی در قرآن وجود داره در رابطه با بانوان، که پیشنهاد میکنم که همه عزیزان از این فرصت های طلایی ماه رمضان استفاده بکنن و از این آیات بهره ببرن. خیلی زیاد هست در جهت زندگی مطلوب، مخصوصا زندگی اجتماعی، آماده میکنه ما رو تا با خیال راحتری به نقشای خودمون مثل نقش مادری بپردازیم. حاج آقا از نظر شما کاربردی شدن آیات قرآن در این ایام به خصوص برای بانوان چقدر میتونه تسریع بشه و ممکن بشه؟
تأکید دارم تو این نکته که اول صحبتم عرض کردم، این نحوه پرداختن به قرآن، یعنی ما چطور وارد قرآن بشیم، از قرآن توشه بگیریم، به قولی وارد یه اقیانوسی میشیم، میریم از یه صدفی مروارید بر میداریم میایم بیرون، این کار هر کسی نیست. ببینید ما یاد باید بدیم به مردممون که اینکه افراد مراجعه کنن به قرآن و یک برداشت سطحی متناسب میل خودشون بخوان برداشت بکنه، این بعضن تالی فاسد دارد، یعنی ما رو به نتایج بدی میرساند. مثل اینکه خدای قرآن میفرماد یکی از گروه هایی که قرآن اونها رو شماتت میکنه، میفرماد جعل القرآن ازین، قرآن رو پاره پاره میکنن اون جاهایش که دوست میدارن و انتخاب میکنن. الان دیدید بعضن ما تو رفتارهایی که داریم تو جامعه همونم برخوردهای سلیقه‌ای، مثلا بعضن خانم ها میگن نه قرآن خانم ها رو چنین قرار داده و چنین اختیارات داده، مردها جور دیگه ای میگن، مسئولین یه جور تحلیل میکنن، در حالی که اینا یکی از علتهای این اختلاف نظرها اینه که بدون اون تخصصهای پرداختن، یعنی ما باید اولین مهارتی که به مردمون یاد بدیم اینه که پرداختن به قرآن به صورت خام، به صورت بدون اون تخصص ها، قواسی هایی که ما الان کتاب های شهید مطهری رو داریم که در رابطه با استفاده از آیات قرآن به روز از علامه طباطبایی، از آیت الله جوادی آملی که مفسرین مهم امروز جامعه ما هستن، کتابی دارد آقای جوادی آملی به نام زن در آینه جلال و جمال، حتما خانم ها اگر
بنابراین از نظرات عالمان دینی بهره ببرن. بر این نقش این قرآن در تنظیمگری زندگی بانوان رو برامون بیشتر تشریح بفرمایید.
عرض میکنم بگم این اولین نکته. بله. اولین نکته این که پرداختن یعنی رفتن در به دامن قرآن و استفاده ازش به همراه یک کارشناس باشه، یعنی یا ما از آثارش یا از گفتارش یا از کتابش استفاده کنیم. مورد بعدی این که قرآن کریم میفرماید که اون محتوای درونی انسان ها ثابته، اون کمال انسان، ببینید انسان اگر صبور باشه کامل تره، عالم باشه کامل. اینها سجایای اخلاقی است که به روح انسان بار میشه و روح انسان مجرده، نه زن نه مرد. یعنی اگر صبور بودن خوبه، هم برای مرد خوبه هم برای زن. اما چگونه صبور، یعنی موضوعاتی که برای یه زن اتفاق میفته در خانه، مثلا فرزند رو تربیت کردن و او رو به آغوش گرفتن و مثلا او رو طرفش کردن، شکلی تفاوت داره. ولی یه مرد در بیرون در محیط کار با ارباب رجوع باید برخورد کنه، هر دو باید صبور باشن. اما شکل صبور بودن، یعنی موضوعاتی که اینها باش مواجه میشن و باید تحمل بکنن، یه مقداری متفاوته. بنابراین اون اصول کلی حاکم بر درس‌های قرآن ثابته. یعنی اگر حضرت زهرا الگوی است، الگوی هم زن هم مرد.
بله.
ما نباید اینو تقسیم بندی کنیم بگیم زن فقط ایشون الگوی زنانه، نه. بله، یه بخش‌هایی هست که بخش‌های روبنایی دینه، بخش‌های احکام و اینها، که اون بله اونها یه موارد جزئی است که مثلا پوشش زن یه تفاوتی دارد با مرد، نحوه گفتار زن یه مقداری تفاوت داره با مرد، اما اصل سجایای اخلاقی ثابته و علتش هم اینه که روح انسان نه زن نه مرد. بنابراین ما نباید یه تقسیم بندی دوتا خط موازی بدونیم اینها رو، نه، اینها در بسیاری از امور مشترکن. امیرالمؤمنین امام متقین، هم متقین از زنان هم از مردان.
بله، خیلی متشکر. بنابراین آموختیم که برداشت های سطحی و شخصی نداشته باشیم، از راهبردهای عالمانه استفاده بکنیم. آقای دکتر فیروز عزیز، شما برامون بفرمایید که الان فناوری‌های اطلاعات و رسانه‌های نوین چقدر میتونن در اشاعه فرهنگ زندگی قرآنی در واقع نقش داشته باشن و تاثیرگذار باشن؟
بله، بسیار خوب. من معتقدم که ببینید، امروز آموزش پرورش بدون بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری اطلاعات تقریبا بی‌مفهومه در عالم، تقریبا مفهومه. و ما معتقدیم که آنچه با دیدن شود ادراک آن، با دو صد گفتن نشاید کرد بیان. گاهی اوقات باید ما از ابزار فناورانه بهره بگیریم تا بتونیم رسالت و مسئولیت آموزشی خودمون رو به نحو شایسته در حقیقت داشته باشیم. فلذا به عنوان یک کسی که حالا من خوشحالم که بگم من بیش از 40 سال تجربه معلمی دارم و با بچه ها کار کردم، با جوانان و نوجوان ها کار کردم، ضمن خدمت فرهنگیان سالها کار کردم، و معتقدم که بسیار بسیار مهمه که ما در حقیقت این جرأت رو داشته باشیم که سبک آموزش رو واقعا تغییر بدیم. با این سبکی که الان ما داریم پیش میریم، بعید میدونم که بچه ها خیلی رضامندی داشته باشن. فلذا جان کلام این که نقش فناوری اطلاعات در بحث اشاعه فرهنگ مطلوب به ویژه فرهنگ قرآنی بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما. در این فرصت سری میزنیم به کتابخانه تورنج طبق روال هر هفته و گفتگو میکنیم با کارشناس بخش کتابخانیمون جناب آقای مجید قنبری، مؤلف و نویسنده خوبمون، تا ببینیم برای این هفته چه کتابی رو بهمون معرفی میکنن. سلام بر شما آقای قنبری، انشالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول حق واقع شده باشه و ایام رو به شما بزرگوار هم تسلیت عرض میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم حسن‌پور، همچنین کارشناسان خوب برنامه و همه شنوندگان خوبمون. من هم آرزوی قبولی طاعات همه عزیزان رو از خداوند مردم مسئلت دارم. عرضم به خدمتون که برای برنامه امروز کتابی رو معرفی میکنم با عنوان روزآموز قرآن، آیات و عبارات موضوعی. نویسنده این کتاب جناب فریدون فریدونی هست که در کتاب راه و نشر روزآموز این کتاب منتشر شده. خانم حسن‌پور بزرگوار همطور که مستحضر هستند همیشه خوبمون میدونند، اما شناسان معتقدند هر چیزی رو که یاد میگیم به سرعت فراموش میکنیم، مگر اینکه یا تکرارش کنیم یا بهش علاقه داشته باشیم یا بهش نیاز داشته باشیم. این ایده‌ای که جناب آقای فریدونی در این کتاب پیاده سازی کردن یک نوع روش ابتکاری در عرصه فرهنگ و آموزشه که با بهره‌گیری از تئوری و تکنیک‌های علمی متعدد، نکات اصلی و کلیدی علوم، مهارت‌ها و دانستنی‌های کاربردی و مورد نیاز برای مردم طرح میشه. و ایشون حالا یکی از این کتبی که تألیف کردن رو به آیات کاربردی روز آموز قرآن کریم اختصاص دادن که چطور ما این رو بر اساس تکنیکی مثل تکرار، تکنیکی مثل احساس نیاز و علاقمند شدن به این موضوعات روزانه به نحوی این رو مطالعه میکنیم.